الرحمن. یکی دیگر از جملات مناجات شعبانیه این هست: الهی ان کنت غیر مستأهل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک. خدایا اگر من اهلیت ندارم برای اینکه رحمت تو شامل حالم بشه، تو اهلیت او رو داری که فضل وسیع خودت رو شامل حال من بکنی. پیرامون این جمله پنج مطلب رو در نظر گرفتن خدمتون بیان میکنم. مطلب اول اینه که ما هیچ وقت اهلیت نداریم برای اینکه رحمت خدا شامل حالمون بشه. اهلیت داشتن بوی استحقاق میده، یعنی مثل اینکه یک حقی رو ما برای خودمون قائلیم و بعد بگیم اگه اهلیت نداریم چی؟ واقعیت شو بخواهی نگاه بکنیم، ما هیچ وقت اهلیت نداریم. ما کی هستیم؟ با تمام وجودمون از اوه، هستیمون از اوه. وقت که نبودیم ما یا استحقاق داشتیم به ما هستی بده، اهلیت داشتیم. اگر خداوند متعال اراده نفرموده بود به ما هستی بده و الان نبودیم، آیا می توانستیم اقامه دعوا بکنیم علیه پروردگارمون؟ بگیم خدایا ما حق داشتیم به ما هستی بده، چرا نبودی؟ چی هستیم ها؟ نطفه ای که یک انسان درش در میاد، میگن حدوداً 60 میلیون انسان میتوند از یه نطفه به وجود بیاد، که از این 60 میلیون یکیش تبدیل به انسان میشه، بقیهش همه هدر میره. شما تصور بفرماید اون نطفه ای که تک تک ما ازش به وجود بیاد، اگه ما جز اون بقیه بودیم چی؟ مثال میزنم، تو کل ایران حدود 70 میلیون یه نفر رو میخوام بفرستم مکه مثلا، چقدر شانس این دارد که بیفته بود اومد؟ خیلی ضعیف، من اونقدر ضعیف بود. تو 60 میلیون امکان انسان شدن، یکیش نشدیم، اکثرش نشد. برای اونه که نشدن استحقاق دارن علیه خداوند، یا میگن خدا چرا ما به وجود نمیدیم؟ کی استحقاق داره؟ ما هیچ وقت اهلیت نداریم. یه نگاه به خودمون بکنیم، ما نه برای به وجود اومدنمون حقی داشتیم، نه الان که به وجود اومدیم برای بقا هستیمون باز حقی داریم، و نه برای اینکه درخواست رحمت از پروردگار بکنیم. ما کی هستیم؟ باید یه نگاه به خودم بکنیم، از شرمندگی سر به زیر بیندازیم. نکته دومی که از این جمله میفهمیم، از کلمه ان شرطیه که ترجمهش اگره، اگر اهلیت نداریم، این لفظ اگر نشون میده دو حالت رو امام تصور کردن. یه حالتی که انسان گاهی اهلیت داره و یه حالتش اینه که اهلیت نداره. مثل که میگم اگر علی آمد بهش احترام بگذار. این کلمه اگر در جایی گفته میشه که زو احتماله اینه، ممکنه بیان ممکنه نیاد. تو صورت آمدنش با آمدن یه حکمی برای شما گفتم، تو صورت نیامدنش هم اون طرف میشه، اونا دیگه حرفی ازش نزد. اینجا وقتی امام علیه السلام عرض میکنن خدایا اگر من اهلیت ندارم، معلوم میشه دو فرضه از لفظ اگر. یه فرضش اینه که انسان اهلیت نداره، یه فرضش اینه که اهلیت داره. اینو چه بگیم؟ اون نکته اولی بود که حقیقتشو بخوای ما اهلیت نداریم. اما جمله‌ای که تو مناجات شعبانی هست فرض کرده دو حالت را، فعلا تو دعا داریم اینو میگیم. پس اون نکته اول باید تو کنج ذهنمون باشه، یا پامون از گلیمون دراز نکنیم فکر کنیم یک کسی شدیم یه چیزی حالا حقی داریم. با توجه به اون، حالا این نکته دوم دعا را بخواهیم میشه. فرمود اگر من اهلیت ندارم، معلوم شد یه صورتی هم امکانش هست که انسان اهلیت داره. اون صورت کیه؟ که ما سعی کنیم تو عملمون بریم دنبال اون صورت. اون صورت وقتی که انسان بندگی خدا رو میکنه. کسی که عبد صالح خدا بود، وظیفش انجام داد، خدای متعال خودش قرار داده، خودش فرموده. نمیگم ما حق پیدا میکنیم، ما هم چه حقی نداریم، اما خودش فرموده اگه بندگی کردید من بهتون احسان میکنم، لطف میکنم. آیه 118 سوره هود اشاره به این داره که اگر انسان بندگی خدا رو کرد، شایسته رحمت خداست. بعدا فرمود و لذلک خلقه. اصلا خلقت انسان برای همینه، انسان آمده که بندگی بکنن تا رحمت خدا شامل حالشون بشه. خیلی آیه استثنایی هم از قرآن که امام صالح علیه السلام فرمود همینه، اصلا ما آمده برای اینکه بندگی بکنیم تا رحمت خدا شامل حال. فرمود بلا یزالون مختلفین الا من رحم ربک. این رحمه رو اینجا دقت کنید، تو آیه 118 هود یک کسان رو فرمود خدا هم رحم میکنه. کی هستن؟ اونایی که بندگی میکنن. آیه 56 سوره زاریات فرمود عبودیت و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. عبودیت چیز دیگه نیست. وقتی انسان بندگی کرد، فرمود رحمت خدا بهش میرسه. پس این جمله مناجات شعبانی ما میتونیم با این آیات قرآن تفسیر کنیم اینطوری. خدایا اگر من اهلیت ندارم، معناش اینه که اگر درست بندگی رو نکردم، که اگه بندگی رو میکردم اون طرف قضیه میشد. اگه خوب بندگی رو کرده بودم اهلیت پیدا میکردم. اهلیت پیدا میکردم به چه معنا؟ آیا حدی داشتم؟ نه، خودت فرمودی، خودت گفتی که اگه کسی بندگی کرد رحمت اون بهش میرسونه. این معنیش نمیشه. نکته سوم از کلمه کنتو، الهی ان کنتو، اینشو توضیح شده. هم کلمه کنترل هم میخوام یه توضیح روش عرض کنم. این کنتو غیر مستحله. این کلمه کنتو که اومده تو ترجمهش مفید استمرار، که این استمرار وقتی ما میخوام تو منفی معنا بکنیم میگیم اگه هیچ، الهی این کنتو غیر مستحله، معنا کن اگه هیچی اهلیت نداره. اگه کنتر تو اثبات بود معنی دائما میده، تو ترجمهش میگفتیم اگه دائما همچین. حالا فعلا این کنتر غیره، این غیر نفیه و کنتر سرش در میاد هیچی، هیچی دائمی، یعنی اصلا هیچی من اهلیت ندارم. از این کلمه کنتر هم یه چیز دیگه میفهمیم، و اونه که ما اون وقت که هیچ اهلیت نداریم تقاضا میکنیم از خدا که او رحمت شده ما نازل میکنه. مفهومش اینه که اگه یه بخشی اهلیت داشتیم چی؟ مثلا که الان ما مولان همینطوری مولان یه مقدار بندگی میکنیم، یه مقدار نظرش شیطانی میکنیم، یه مقدار کمکاری میکنیم. الان با توجه به این که فعلا ما نیمه بند بندگی خدا رو میکنیم، نه کامل، حالا چی؟ این نشون میده که خدای متعال خیلی لطف به ما داره. چون تو این جمله امیرالمومنین علیه السلام یاد ما داره میدن که فقط تو صورتی که هیچ اهلیت نداریم تقاضای رحمت از خدا میکنیم. پس اونجا که یه نیمه بند اهلیت داریم چی؟ اونجا وضعمون خیلی خوبه. اونجا خیلی جلوتری. چرا جلوتری؟ لطف خدا خیلی زیاده. اونقدر رحمت خدا وسیعه، زیاده که حتی اونجایی که هیچی من اهلیت ندارم بازم این دعا داره منو امیدوارم میکنه که تقاضا بکنم از خدا. پس اونجایی که یه مقدار اهلیت دارم چی؟ اونجایی که کاملا اهلیت دارم چی؟ اونجا بسیج شده. تو همین جمله سوم میخوام اینو عرض کنم خدمت شما. رحمت خدا اونقدر وسیع فوق تصور ما هست که گاهی یه چیزایی تو احادیث انسان برخورد میکنه که یه نمونش میخوام خدمتون بگم. فرمود اگه کسی به یه شخصی بگه که به خاطر این گناهی که کردی دیگه خدا تو رو نمیبخشه، معلومه که یه کسی هی گناه کرده، گناه کرده، گناه کرده، یه 10 بار 20 بار لجبازی رسه به یه جایی که یه من دیگه نمیتونم دیگه تحمل بکنم، این به قول معروف دیگه رسته تا لبم و دیگه تحمل میگم دیگه خدا نمیبخشه. من چی کارم که میگم دیگه خدا نمیبخشه؟ من چی به خدا میخوام مایه بذارم؟ یعنی رحمت خدا دیگه به اون نمیرسم؟ همچه غلطی نمیتونم بکنم. تو حدیث داره که اگه کسی به کسی این حرف را زد این از جملات است که خدا نمیبخشدش، این را نمیبخشد که به اون گفته. یعنی خدای متعال خیلی ناراحت میشه که من بیام از جانب پروردگار به یک کسی بگم خدا دیگه تو را نمیبخشه، من چی کارم که میخوام جان خدا این حرف را بذارم؟ در حالی که خدای متعال رحمتش اونقدر وسیعه، اونقدر زیاده که حتی اون کسی هم که صد بار گناه کرده آخرش امکانش هست رحمتش نصیبش بشه، نصیب اون بشه، اما از من بیشتر خدا بدش میاد که این حرف رو زدن. چرا این حرف رو زدن؟ ببینید تا کجا رحمت خدا وسیعه که حتی خدای متعال پیشا پیش داره به من و شما بگید حق نداره چنین حرف رو بزنید، یاد به کسی بگید که دیگه خدا تو را نمی آوازه. برای چی حرف رو بشه میزنید؟ پیشا پیش میگه نگید اونا، چون شما نمیدونید چقدر رحمت خدا زیاده. یا اینکه مثلا فرمودن که لعن هیچ وقت به کسی نکن. یک کسی خیلی بده، خیلی بده، خیلی خیانت کرده، خب مردم دیگه به اینجا که برسن مثلا بنی صدر یادمه که خیلی دیگه لعنش میکردن، چه خیانت هایی کرد، بعد هم فرار کرد از کشور رفته. خب چقدر با امریکا خدمت کرد، پول گرفت سازمان سیاه، اصلا قبل از ریاست جمهوریش دو سه ما قبلش قرارداد بسیز امضا کردیم به سازمان سیاه. یه همچین آدم خائن به وطن، آیا ما حق نداریم لعنش بکنیم؟ نه، عالم میگه بازم حق نداریم لعن بکنیم، چون لعن یعنی چه؟ لعن یعنی دور باید از رحمت خدا. نمیگم این بد آدمی نیست، این خیلی بد آدمیه، اما من رحمت خدا رو دارم کم بگیرم، اون رو هر ندارم، من رحمت خدا رو از کجا میدونم؟ شامل حال این نمیشه. ما نفهمیده لعنت خدا چقدر دستیه. اونا کم گرفته این دوتا میگه لعنت خدا بر فلان. این دار دیواره مینویسه لعنت خدا بر پدر مادر کسی که در این مکان آشغال بریزد مثلا. این حرفا یعنی چی؟ یعنی راستاسی فکر میکنه الان این آشغال بره اینجا خدا هم پدر مادر این از رحمت خودش دور میکنه؟ به خاطر این جمله که این نوشته خدا خود اونو زودتر از رحمت خودش دورش میکنه. یعنی این جمله اونقدر بده، اونقدر زشته، خدا متعال از این خیلی ناراحت میشه. نظر بکنه که چرا ما لعنت بکنه به این کسی؟ بزن مرحوم فیض میفرمان که لعن مخصوص کسان است که اهل بدن و مثلا بهشون لعن کرد. میگه لعن الله بنی امیت القاطبه، لعن الله ابن مرجانه، لعن الله عمر بن سعد، لعن الله شبرت. اونا رو لعنشون بکنه. اونا رو میدونیم که دیگه از رحمت خدا دورند. اما اینکه عجیب خودم یه کسی که خیلی خیانت کرده یک جمهور آمریکایی صهیونیست رو میتونیم لعنشون بکنیم؟ میگن نکن. این معنیش نیست که اینا بد نیستن. بعد ما سریش ببینیم به تیر میزنیم. لذا میگن نفرینشون بکنید. دشمنان دین هم نفرین بکنید، لعن نکنید. فرق نفرین لعن چیه؟ نفرین حتی خدا میگه یا خدا برگرده عمرت رو بگیره، دست رو کوتاه بکنه، کمر رو دونیم بکنه، به صهیونیست ها هر چی بخواهم از این لعنه بهشون بکنه، خدا ریشهشون رو بکنه. اما میگم خدا رحمتش از ما بگیره. ببینید دارم تو دایره رحمت خدا پا میذارم، حواسم نیست. به قول معروف پا رو خود ندارم میذارم. این صهیونیست خیلی بده. آقا جان چش کنج جهنم لعن نکنید. لعن بذارید فقط اونایی که خدا لعنشون کرد. نفرین بکنید. همین تبت یدا فی لهو وطن نفرین. نفرین بکنید. نفرین. اما به لعن که میرسه گفته چون لعن گفتن معنیش این نیست که من میخوام نفرین در حق کسی بکنم. نه، دارم او را از رحمت خدا دورش میکنم. خب لعنت خدا بر او باید یعنی از رحمت الهی رو. رحمت خدا اومده وسیعه که همچین اجازه به ما نده. اینو ما خوب دقت بکنیم و ببینیم حتی حق نداریم به کسی بگیم خدا دیگه تو رو نمیبخشه. گفتن یکی از بزرگان و ایستاده بود برای قبل امام حسین علیه السلام و اصرار میکرد به ابا عبدالله رو خود شما به مادرتون شم رو نبخشیدش، یزید رو نبخشید، شفاعت شده کن. او گریه میکرد. و بعض گفتن آن حرفا چه میزنی؟ گفت شما نمیدونید من یه چه فهمدم امام حسین علیه السلام یه رحمت هایی دارن گاهی یه کارهایی میکنن من نگرانم که آخرش یک هم برم آخرش من شفاعت کنم کنم. قسم داره امام حسین علیه السلام کن شفاعت این را نکن. بزن این را جای نمش نگیر. ما تحملش را نداریم. ما الان چون عمل یک شخصه نمیخوام بگم چی. اگر بخوام حالا واقعیت شو بگیم اینطور میگیم. یه اون مواره که تو زیارت عاشورا لعن شده اسم آورده، اگه همین آقا اونا رو گفته این آقا اشتباه کرده است. واقعیتش اینه آقا اشتباه کرده است. مثلا شب را که گفته نخشم چون مورد لعن واقع شد تو زیارت عاشورا، یک کسی که از رحمت خدا دوره یعنی نجاش جهنم امام حسین علیه السلام کار غیر حکیمانه نمی کنند. کارشون که به مسلحت زا نباید آنه بگیم یه حاله من درست کاری انجام دیده. نه، من اشتباه از این بوده که توجه به این نکته دقیق عرفانی که دارم الان عرض میکنم مرحوم فیض اینا رو تو کتاب اخلاقشون هم اشاره کردن. برای شخصیت عالم اشتباه رو نمی کنه. اما از اون طرف هم باید بدونیم که یک کسان هستن که مورد لعنه به خصوص واقع نشدن. اونو ممکنه. ممکنه ایمان واسطه شدن و شفاعت شروع کن. نکته چهارم، این مناجات شبانه، این جملهش یه اشکال به ذهن میرسه. اشکال بگیم جوابش. و اون اینه که داریم بگیم خدای اگه ما اهلیت نداریم تو به جودت بر ما رحمت رو نازل بکن. اشکال اینه که وقتی ما اهلیت نداریم خدای متعال هم حکیمه، کارش چه مصلحته؟ وقتی ما اهلیت نداریم بردونم به ما جود نمی کنه، رحمت شما نازل نمی کنه. این چه درخواستی از ما می کنه؟ این مثل این که به خدا بگم خدای ولی مصلحت نیست که این کار انجام گیره، اما تو این کار انجام بده. خب که مصلحت نیست که دیگه نمی کنه. یک کسی هم دعا کرده بود که خدای ولی مصلحت نیست، اما مصلحت رو توش بگذار و این کار رو بکن. خدا رحمت را جایی نمازی را گفتن جونمون تو خطر بود تو بیابان حجاز توی داشتن میموردن دیرم. گفتن یه چیزایی گفتن به ماه زمان که رون نمیشه بگم آنا، اما بعد فهمیدم خیلی اشتباه کردم. یکی شو همینه گفتن، گفتن به امام زمان گفتن ولی مصلحت است که ما اینجا بمیریم تو بیابان، ما نمیخوایم ولی مصلحت همش، ما نمیخوایم که بمیریم اون کارون تو وطن. بعد فهمیدم اشتباه کردم، اگه مصلحت نیست که خودتو یکی نیست، اگه مصلحت هست هست. انسان حکیم ما باید تقاضای حکمت ازش کنه، کار حکیمانه. به امام زمان میگم ولی مصلحت نیست من دعای دو پول داشته باشم، اون دعای رو من بدید، من دعا میکنم من بدید. ولی چکار میکنم اونم اگه مصلحت نیست من نمی کنم، اون کارش تو حکمت. حال این جمله دعا میخوام این اشکال چطوره حلش میکنی؟ میگیم خدایا اگر من اهلیت ندارم که رحمت بر من برسه، اما تو اهلیت داری که رحمت من نازل بکنی. خب اشکال اینه که اگر من اهلیت ندارم معنیش اینه که مصلحت نیست به من دیگه لطفی بکنه. من چه تقاضایی دارم میکنم؟ جواب اینه، اون وقت که من اهلیت ندارم با همین دعایی که الان تو مناجات شبانه دارم دعا میکنم یه قدم دارم میام جلو. خود این که اهلیت نسبی برای من ایجاد میکنه، خود دعا خودش نکته است. یعنی فرض کنید من با یکی یه دو نفر قدم نشستیم، هیچ کدوم اهلیت نداریم، اما من دعا رو میکنم اون دعاش رو نمیکنه، آیا تفاوت بین ما نیست؟ یعنی دعا کردن یه نوع ایجاد اهلیت هست. منطقه میدونید این اهلیتی که با دعا بر من به وجود میاد اهلیت خیلی ضعیفیه. فهم کن با اون کسی که بندگی کرده، اون که عبادت خدا رو کرده، اون خیلی از من جلوتره. من هیچی عبادت نکردم، رفیقم هم هیچی عبادت نکرده، هر دمون صفری. اما یه دعا کردم اون دعا رو نمی کنه. دقیقا از صرف من یه نمره یک رو میارم دیگه، خاطر این دعایی که کردم. تنبلای شاه عباس شنیدی دارم قصهشون اشاره بکنم. زمان شاه عباس میگن سه نفر تنبل بودن، خبر دادن به شاه عباس که این سه تا خیلی تنبل هم تکون نمیخورن توشون. گفت حالا کاری میکنم که اینا یه تکونی بخوشون رو هم گفت این هر دوست میشه سرسدش اصلا تکونی. شاه عباس دستور برای اینکه اینه یه تکونی بکنم گفت بذاریشون تو تنور، آت تنور رو روشن کنیم، آتش زیر پاشون روشن کنیم، دیگه اینا مجبورن پاشن دیگه. همین کاری کرد، گذاشتن تنور، خواستم نه اینا چیه، آتش زیر پای نه روشن کردن، نگاه کردن نه چی بودن، ستشون تکون نمی کنند. یکشون فقط داد بزن میگم آی سوختم، تکون بزن نمیخور. دوم یه نگاه کرد نه چیکار کنه، اونم تکون نمیخواد، اون داره فقط یواش به رفیقش میگه تو که میگی سوختم بگو رفیقم هم سوخت. این دیگه تنبله. گفت دو نفری بگو نگو آی سوختم، گفت آی سوختیم. سیغه جمع بیاریم که من دیگه این حرف هم نزنم. اما خب حالا اون تو که لغوم گنجیم شنم آخرش پرید بیرون. اون دوتا یعنی طوری بود. حالا خود این گفتن آی سوختن بالاخره این یک داد زدن این فهم رو ممکن هیچی نمیگه. بالاخره من و رفیقم هیچ کدوم بندگی نکردیم. هر دو صفریم. اما من یه قدم دارم یه دعا میکنم. بگم آی خدا اگه اهلیت ندارم تو اهلیت داری. جودتو بر من نازل کن. رفیقم حال همین گفتن دعا رو نداره. بالاخره این یه نکته ایست که میشه ازش استفاده کرد. و الا واقعشون اگه انسان اهلیت نداره خداوند کار حکیمانه انجام میده. وقتی انسان اهلیت داره اونم دوتشو شامل نمی کنه. فرمود و هم لیسن الانسان الا ما سعا. حرکت بکن تا من به چیز بده. من تو وقتی حرکت کردی بدون که خدا معادل حرکت رو کمک نمی کنه. وقتی حرکت کردی ده برابر و صد برابر بشه. نکته پنجم این نکته پنجم این جمله واقعا اصلا بیانش خیلی سخت گفتنش برام اما سعی میکنم الان تیه دو جمله خدمتون بیان کنم. این جمله اوج فقر ما را و اوج لطف خدا را نشون میده. یعنی از یه طرف کمال فقر ما رو بی چیزی ما رو داره میگه که ما اصلا اهلیت نداریم. چیزی نیست. هیچ. از اون طرف اوج لطف خدا رو نشون میده که تو همون زمان که من هیچ اهلیت ندارم همون داره میگه خدایا من به لطف تو امیدوارم. از بس لطف تو بسیه. نتیجه چی میشه؟ جمله دوم که میخوام تو اینجا حل بکنم تا مقصد ما خوب بیان بکنم اینه. ما از جانب ما که فقیر محضیم گاهی مقتضی نیست برای اهلیت. مقتضی نیست یعنی اینکه اصلا نرفتیم بندگی بکنیم. گاهی مقتضی هست مانع جلوشه گیره. یعنی بندگی کردیم از من دوره محصیت کردیم. گاو نومنشیر شدیم که نومنشیر رو دیم برم یه لگه زدیم. گاهی اینطوری هستیم دیدیم. حبت اعمال همونه. یعنی عمل خوب انجام دادیم. بعد یه قذب بیجا همه اینا ریخ با. از جانب ما اینه. اهلیت نداشتن ما گاهی به خاطر عدم مقتضیه. یعنی اصلا کار خوب نکردیم. گاهی هم به خاطر وجود مانع. یعنی مقتضی هست و مانع جلوش گرفت. اما جانب پروردگار هیچ وقت عدم مقتضی نیست. این چیز دیگه هست. از جانب پروردگار همیشه مقتضی برای انزال رحمت هست. مرتبه فقط گاهی مانع جلوش گرفت. او باران به رحمتش مرتب بخواد نازل بکن. اختزار داره. منتظر تقاضای منه. یک گدایی میکنه. دستم بیارم بالا. او زود نازل منه. یعنی چقدر تفاوتش تو همینه که من فقیر محضم. او غنی محضه. او دارایی همه چیزه. من نداری همه چیزه. و نداری من گاهی به خاطر اینه که اصلا کار نکردم. اصلا کبریت رو نزدم روشن بکنم. گاهی هم کبریت رو میزنم باید میزنه خاموشش کنه. هر دو صورتش آخرش هیچ. اما جانب پروردگار مقتضی همیشه هست. اینو بدونه. او غیر ما هست. وقتی مقتضی تو پروردگار آماده هست قسم بدن دیگه نمیخواد. بگیم خدایا قسمت بدم بچی بچی. این قسم دادنه برای ما خوبه. برای اینکه یه مقدار ما بهتر واقعیات رو درک کنید. اما شما یه مادری، یه پدری که دلسوز به شما هست رو در نظر بگیرید که اون پدر و مادر اصلا میخوان هم تو آمدن یه چی به بچه شون دوت بکنن و دارندن. نه اینکه حالا مانعی باشون. هیچ مانعی هم نه. اما دارند مقتضی هست. و این بچه اصلا سوال هم که نکنه پدر مادر تو فکر بچه هست. حالا این بچه بیاد این مادر هی قسمش بده، تو رو بگی قسمت میگم که مثلا من لطف بود قسم دادن یعنی چه؟ این معنیش اینه که مادر مقتضی نداره و این میخواد با قسم دادن تحریکش بکن. باید تو پدر مادر رو نشناختی، اون مقتضی داره. بچه رو که این دوتی نمیکنه، مادر تو وجود بچه هست، اون نمیذاره. مثلا میخواد موتور برای بچهش بگیرد که این بچه تو رفاه باشه، نه اون موتور که این دردی سرسازه، نگران اون، اون مادر رو نمیذاره. ما رفتار و اینا عوض میخوام دارم تشبیه میکنم در آزاد اصلا بحث پرادگاه چیز دیگه هست. اونقدر رحمت خدا وسیعه که ما حق نداریم این حرف رو با خدا بزنیم بود. اون مقتضی داره که هم تو رحمتشو با ما برسونه، ما باج بازی میکنه. بالاخره نور میگن که مستقیم ها با میرم پشت دیوار آیا میگم نور بیاد این طرف رو باید کج بشه بیاد این که دیگه نمیشه بیاد باید بیام. ما اگر مانع برای خودمون درست نکه اومده زیر رحمت الهی مطمئن بشه رحمت الهی سریع ما رو میگیره. مشکل از ماست، نمی کنه دارون میاد. این زمین حاصل خیز نیست، شوره زاره و بسراح میشه. حق بشه که اینجا بارون نیاد. رحمت الهی اینطوریه. ماه مبارک رمضان میاد، اون چنان رحمت وسیعه، زیاد 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 که ما اصلا تصور شدیم تونیم بکنیم. فقط یه چیزایی بهمون میگه، یه نفس که میکشی برای تسبیح میدیز، میخوابی خواب تسبیح، را میری تسبیح میدیز، یه کارای عادیتون تسبیح. این پذیرای از مهمانه دیگه، در این طور پذیرای مهمانه. تا چه سر به اینکه تلاوت قرآن بکنم دید یه آیه رو خونید یه ختم قرآن. یعنی اونقدر رحمت زیاد و زیاد و زیاد. بعد میگه وای به حال کسی که از این رحمت زیاد یک کم گوش نرس و بعد میخواد بعد مارغزون. اگر رفت بیرون و بهش نرسیده بود دیگه بعد مارغزون اونقدر که رحمت دیگه نیست دیگه بهش نمیرسه دیگه. برو تا عرفه، اگه تونستی سرزمین عرفات خودو بگذاری اونجا باز چرا رحمت خدا خیلی زیاد. اینجا معناش این نیست که بعد معرفتون ناامید باشی، نه دارن یه چیز دیگه به ما یاد میدن. اونجا معرفتون رو نشناختی، شما رحمت خیلی زیاد. خدا یه درکی به اون بده، یه کمی بفهمی بدن حرفانی که میزنی. آخرش میدونم هفته دیگه، سال دیگه، هی درک امروی بلاتر میگیم نه همه با خدا رو نشنخت، یه چیز دیگه ایست. خب همچنان ای کاش هر چه زودتر اینا رو بفهمیم. فهم ما اثر تربیتی برای ما داره. اثرش این است که وقتی میفهم رحمت خدا خیلی وسیعه، وقت همین جملات رو که میگیم یه جور دیگه به خدا حرف بزنیم. الهید ان کنت غیر مستعفل ان رحمته، یعنی من نه مقتضی تو وجودمه، از اون من مانم که فرامه تو وجودمه. فانت اهلون، یا اهلون یعنی تو که دیگه مقتضی داری، فقط مانه من. اما از جانبه تو که مانه نیست که مقتضی هست. فانت اهلون انتجود علیه به فضل ساعتک. ایمتا چه جمله شیرین تو این دعاها هست. السلام علیکم و رحمت الله.